من این مقتضی معانه در نمیاد که
داشته باشه.
نه تو این بحث دیگه میگم که این وقتی که نقض غرض میکنید خروج از دایره عبودیت کردید و این ظلم بر مولاست و در تجری نمیم به همین بین اتفاق کنن. این نمیگن صرف فعل جوانه این ظلم بر مولاست. اگه بخوام بگن صرف فعل جوانه این ظلم بر مولا خود تو تجری هم بگن فعل جوانه این ظلم بر مولا منطقه تو تجری میگن نه اینجا ظلم بر مولا اقدام بر ظلمه و اقدام بر ظلم هم ظلمه. این به دو بیان تو نقض غرض به یه بیان میگن
نمیفهم نقض غرض اینا چی چیه. اقدام بر ظلمه که بحث کردیم نمیگه اقدام بر ظلم ظلمه. این اقدام بر ظلم قبیحه.
همین قبیحه. به خاطر همین در تجری به خاطر قبح اقدام بر ظلم طرف مستحق عقوبته. در تجری به خاطر اقدام بر ظلم.
حالا سوال چیه؟
سوال اینه که اگر که ملاک صرفا این حالت نفسانی و اراده درونی تامه محرک باشه باید در تجری و در نقض غرض در هر دو به یه بیان.
نقض غرض چی هست؟ نمی‌فهم نقض غرض چی
هست؟ اسیان.
اسیان
در تجری و اسیان به یه بیان ما بگیم کاری
آره دیگه همین رو داره میگه.
و حالا کیشون نگه به یه بیان میگه در یه جا ظلم داره اقدام بر ظلم.
نه آقا همون جا عبارتشو نگاه کنی. بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نحمد و نصر صلی الله علی
سیدنا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اشکال شده در تجری که شهید سعد در همان بروز که خودشون اشکال فرد مطرح کردن به فرموشات خودشون که شما اگه بگید که ملاک عد که به مولا و این حالت نفسانه یه فاعل و این ها هستش و بگید در تجری و اسیان ملاک عقوبت یکیه میزان عقوبت یکیه و ایشون اونجا میخواد از این دفاع کنه میخواد بگه بله عقاب در تجری اسیان به یک ملاکه و به یه اندازه است. بعد در ادامه همین مطلب میخواهد که اقدام بر ظلم برای توجیه عقاب دلیله و ملاکه. در تجری لزوماً ظلم نیست، اقدام بر ظلم میتونه فقط وجود داشته باشه با حالت نفسانی فاعل در اقدام بر ظلم و در جایی که واقعا ظلم اتفاق میفته، یعنی در جایی که مولایی هست و یا جایی که مولایی نیست یکسانه دیگه. حالت نفسانی فاعل که عوض نمیشه، حالا مولا باشه یا نباشه حالت نفسانی فاعل یکسانه. خب شما اگه میگید تمام معیار عقوبت حالت نفسانی فاعل است، فلزا بین اسیان و تجری در عقاب اندازه اش دلیلش چیش فرقی نیست، لازمه‌اش این است که کسی که علم داره یک کسی مولاشه مخالفت میکنه، در حالی که اصلا مولاش هم نیست مستحق عقوبت باشه. ایشون میگه بله هست. لازمه‌اش اینه که این همون استحقاق عقوبت داشته باشه که آسی داره متجلی که واقعا حد که مولا میکند داره. میگه بله ملتزمه. چرا؟ چون معیار عقوبت اصلا اقدام بر ظلمه نه ظلم. چون اگه ما معیار عقوبت ظلم قرار بدیم معیار تماما حالت نفسانی فاعل نیست، چون کسی که ظالم هست و نیست، یعنی کسی که موفق میشود که ظالم باشد و کسی که میخواهد تلاشش را میکند ولی موفق توفیق پیدا نمیکند، این دوتا یک حالت نفسانیه دارن ولی هر دو ظالم نیستن. پس ملاک را که ظلم هم قرار بدی مشکل پیدا میکنه. ایشون میگه ملاک اقدام بر ظلمه، اقدام بر ظلم با اینکه ظلم نیست قبیحه و ملاک استحقاقت قبح است، قبح منتصبه هست، قبح مورد اختیار است، اون حالت نفسانی فاعل است که اون حالت نفسانی اقدام بر ظلمه، ظلم نیست.
پس در هر دوتا ملاک اقدام بر ظلمه
همه جا. آره اسیان تجری و موارد مختلف تجری، بعضی موارد تجری ظلم هم هست بعضی هاش نیست، ولی ملاک عقوبتش اقدام بر ظلم است نه ظلمه. آخرش مجبور میشه اینو بگه، یعنی برای اینکه به اون مطلب وجدانی تحفظ کنه که استحقاق عقوبت تمام العلش فاعلیت فاعله، اون حالت نفسانی فاعله. تنها چیزی که من مالکشم فعل منه، تحت ید منه، حال منو دگرگون میکنه اراده منه. اراده باید تمام لله باشه و اراده ظلم نیست، تضمین ظلم نمیکنه. شاید یه جایی منجر به ظلم بشه ولی خود ظلم نیست و تضمین ظلم نمیکنه، صرفا اقدام بر ظلمه، همون حالات نفسانی، اون بعث نفسانی. اون بله، البته بحث نفسانی و بحث نفسانی یه وقت هست که وقت صرفا یه بیعتنه که باعث شد آدم علم به خلاف تدبیر پیدا کنه، اینا اونا ضعیفشه، اون حجمت و نفس بر مخالفت نیست. قد متیقن حجمت و نفس بر مخالفت معیار عقوبته، کمتر از اون عزم، کمتر از اون قبلا گفتیم دیگه، فقط با بیعتنایی به واقع علم پیدا کنم، این بیعتنایی درجه پایین تر که اون حالت حجمت و نفس و حجمت و نفس نه به فعل نه به تصمیم بر عمل، یعنی اون عزم رو نداره. این ضعیف هاشم یکی ممکن بگه استحقاق درست میکنه، ممکنه بگه نمیکنه، ایشون نفرموده موجب استحقاقه، حالا عزمو شاید گفته باشه یادم نیست، فکر نکنم اونه، ولی خب به فرسی احتمالاً میگه، ولی اون چیزا رو نه نفرموده، با بی‌اعتنایی پیدا کرده نفرموده مستحق عقوبت میکنه، مخالفت نهی طریقی نه، اون بحثش شد دیروز بحث کردیم، موجب استحقاق عقوبت میشه. و عرض کنم که یه نکته دیگه هم بعد میگفتم، حالا یادم نمیاد، سوء سریرت، منتها سوء سریرت دیگه اصلا فعل شخص، رفتار شخص، رفتار نفسانیه، رفتاری که موجب عقوبت میشه اصلا رفتار نفسانیه این تمام، ولی سوء سریرت اصلا رفتار نیست، اینو ظاهرا موجب نمیدونه، هرچند همین هم قابل بحث میتونه باشه چون مکتسب به اختیار میتونه باشه، منتها اون اکتساب اختیار بعیده، هرچی بعیدتر شد گفتیم تقصیر ضعیفتر میشه و استحقاق.
این سوال جواب بدنشون که چه مقدار از قب موجب استحقاقه،
چون اینکه دیگه جواب داریم ما، نه آره من جواب
اینجا جواب دادیم،
بله بله، ما اصلا توضیحی که دادیم از اول توضیحمون این بود که ما استحقاق و عقوبتی که میگیم میدانیم و لازم است بدانیم این است که بگیم این اول قوی هست، یک، دو هر تبعه ای که متناسب با این عمل باشد رو من قطعا مستحقشم، این درست لازم نیست بدونم چه تبعی داره،
من قالبه به تکوینم، نه هر تبعی داشته باشه من مستحقش هستم، سه، احتمال دارد آن تبعه در وزان تبعی اخروی که مورد نظره باشه. علم به استحقاق اینه، در علم به استحقاق نباید بدونی عقاب و درجه عقاب را، کافیه بدونی هر تبعی که داشته باشه من مستحقش قطعا هستم و اون تبعه میتواند تبعی اخروی باشد. اینجوری بگی دیگه قضیه حله دیگه، دیگه برمیگرده به عرض کنم که این که طرف چقدر خروج از عبودیت با اینکه ازش توقع میرفته احساس داشته فلان اینا اقدام کرده و بر اساس اون عرض کنم که
جواب از تمام مراتب
قطعا هر تبعی داشته باشه مستحق، فقط بحث اینه که ما احتمال بدهیم این تبعی اخروی باشد یا نه. این نکته بسیار مهمی هم که اونجا عرض کردیم، اینا رو اگه اینجوری نگاه نکنید اصلا بحثا قاطی پاتی میشه و جمع نمیشه. این رو دیگه خیلی مهمی هم که اونجا مطرح شد این بود که حتی اگر شما اشتباه کنید فکر کنی که این تبعه قطعا تبعه اخروی نمیتونه باشه، مهم نیست، اگر واقع الامر این باشه که تناسب با تبعه اخروی داره تو مستحقش، چون خودتم میدونی اصلا خودتم میدونی هر تبعی داشته باشه تو مستحقش هستی. دیگه خطا بودن اون عرض کنم علم به دست شما در نکنم، اون علم به عدم تکلیف اون دیگه واقع عوض نمی کنه، خطا بودن اون عقاب که اون عقاب در چه حدیه واقع عوض نمی کنه.
اقدام رزور ماجا خودش دور دور
ایشون میگه نیست، ظاهره عبارتش اینه که نیست و نیست، بله
جواب...
ظلم بر نفسی ظلم بر اون نیست.
فعل
جواب نمیگه. ظلم بر دقت می‌کنید چی میگم؟ من متوجه هستم. فکر کنم اینو گوش بدی حل شه. ظلم بر نفس، ظلم بر اون نیست. چون ظلم چیشون چیز کرده؟ تضییع گفتم ظلم معنی تضییع تضییع حق اون نیست. چون اصلا اون حقی نداره که. فرض اینه که مولا نیست. هستی یا نیستی؟ فرض اینه که من وقتی تجلی میکنم ولی او اصلا مولا نیست، مخالفت با امر او میکنم، او امر نکرده، اصلا مولا نیست که امر میکرد فایده میداشت، تضییع حق او کردم. خب معلومه ظلم او نکردم دیگه، تضییع حق او نکردم، ولی بالاخره بدی خودم به کار گرفتم، بله به خودم ظلم کردم. آیا این رفتاری کردم متناسب با حال او نبوده و قبیح بوده؟ اینم نیست، چون اصلا اون حالش همین، او باید نوکر من باشه، نه اینکه من نوکر او باشم. درسته؟ حالیزا ظلم نیست، ولی قبیح هست. این نیست که فقط ظلم و قبیح. ظلم رو اگر تضییع حق شخص برنا کنی، یا حتی ما توسعه دادی، ما نگفتیم تضییع حق، توسعه دادی. چی گفتیم؟ گفتیم عمل قبیحی که این قبحش مرتبط با نامتناسب بودن عمل با حال شخص مقابله، ولی او حقی بر تو نداره. حالا شما از این خواستید یه حق انتظار کنید، بگید بالاخره اینم یه حقی میشه برای او دیگه، بر من نیست حقش، ولی یه حقی داره. مهم نی، اینا می دو سه جلسه قبل گفتیم، مهم هر چی دوست داشتید بگید حق داره یا نداره. برای غیر از اون حقی است که از خالقیت و مالکیت انتظار میشه، اگر این حق باشه. و برای تضییع حق اون شخص نشده، چون اصلا در ماننوفی بالاخره تضییع حق شخص مقابل در هر صورت نشده، چون اصلا اون مولویت نداره که امرش لازم الاتباع باشه، من اتباع نکردم. ولی حالت نفسانی فاعل در این صورت و در جایی که اسیان مولا حقیق میکنه یکسانه. تو وقتی حالت نفسانیه رو به وجدان ملاک عقوبت گرفتید، باید اینجا رو توجیه کنید دیگه، میگیم اقدام بر ظلم قبیحه. ولی
الان تو موارد اسیان استحقاق عقوبتمون لازمه که به خاطر ظلم بر خودمون باشه، نه
تضییع حق مولا. اصلا ببین اینو میخواستم بگم یادم رفت، اصلا ما نگفتیم نکته ظلمه که، ما گفتیم نکته عقوبت ظلمه، شما گفتید گیر دادید دارید میرید جلو. نکته عقوبت بدی شخص که این بدیشو به کار گرفته و به کار گرفتن بدی تناسب برای او ایجاد میکنه برای عقوبت. چی تنها چیزی که ما میتوانیم وجدان کنیم تناسب برای عقوبت شخص درست بکنه، بدی به کار گرفته شده او، یا حالا یه چیز اضافه کنیم کسب شده، بدی کسب شده حالش مناسب با مجازات و عقوبت بکند خودش، با اقدام بر ظلم این اتفاق میفته. حالا شما بگو اقدام بر ظلم، ظلم بر خودمه. خب چرا ظلم بر خودمه؟ چون اینو منو بدتر میکنه، چون منو مستحق عقاب میکنه، چون منو در معرض خطر قرار میده. درسته؟ اینا خیلیش متفرع بر استحقاق عقوبته، نه دلیل استحقاق عقوبت. اینکه من ظلم بر خودم میکنم، این اصلا نتیجه اینه که خودم مستحق عقوبت کردم، نه نکته استحقاق عقوبت باشه. ما نگفتیم نکته استحقاق اقدام و ببخشید ظلم بر نفسه. بله این ظلم بر نفس هست، ولی نکته استحقاق عقوبت بودنش این نیست. نکته استحقاق عقوبت بودن چیه؟ بدی رو به کار گرفتم، قبیح بودن عمل. شیصدم غیر از این نمیگه. شیصدم میگه چی آقا؟ اقدام بر ظلم خودش قبیحه، به ما اینکه اون حالت نفسانیت اینه و فعل نفسانیت اقدام بر ظلم میکنه و این قبیحه مستحق عقوبتی. حالا چرا به این میگیم ظلم بر نفس دیگه؟ حالا ولو متفرع بر استحقاق عقوبت اصلا بهش بگیم، نه به عنوان دلیل استحقاق عقوبت. چقدر امروز فقط سوال جواب بود.
آجای قبلا
چه وضعی؟
من برای چه جا نمیفته
چه کار کنم؟ دیگه وقتی نیم صفحه تجلی داریم ما چی بگیم؟
ظلم
متفرع بر قبح نیت و قبح ظلم هم نه، یعنی قبح باشه. الان اینجوری که توضیح دادیم مشخص شد دیگه، قبح هم ظلمه.
بعد
قبح
میشه گفت تمام
ملاک
برای استحقاق.
آره دیگه، یعنی بدیه به کار گرفته شده یا کسب شده، اینجوری ما میگیم. حالا دیگه گفتم برید که فرار ببینید
دو سال
وقت اونجا چی؟
دو سال
ما حلقه بودم همین کارو کنم خرابه بخونیم بریم جلو برسونه چی میگید؟ ما سال دیگه از اول اصول عملی شروع کنم
یا حبت
ببوسه
تمام بود. محیط اعلام بر ظلم، پس اونجایی که مولا حقیقی نباشه این استفاده میاد.
بعد دو سال قرار نیست دو سال تموم کنیم، شما دو سال خواستید به دو سال گیرید، دو سال تموم نمیشه. مثلا
چرا اقدام بر ظلم و اقدام بر ظلم واقعی
نمیدیم؟ اقدام بر ظلم واقعیه،
ظلم واقعی نیست،
ظلم واقعی نیست، اقدام بر ظلم واقعیه،
اقدام واقعی، ظلم واقعی،
اقدام واقعی بر ظلم واقعیه، نه اقدام یعنی تو تصمیم میگیری و عمل میکنی و حرکت میکنی که ظلم واقعی کنی. موفق میشی؟ نه نشی. مهم نیست موفق بشی، چون موفق شدن دیگه فعل تو نیست، تکوین عالمه. به تو چه؟ چرا تو رو مستحق قوت کنه تکوین عالم؟ اونی که ما وجدان میکنیم اینه که اونی که دست توه، اونی که فعل توه، او تو را حالت را مناسب با عقوبت میکند. چون اراده، اصلا اینو شما بگم، تنها فعل، نه فعل ما چیه؟ تنها فعل ما اراده ماست، هیچ فعل دیگری نه، فعل ما اراده ماست، ما نسبت به فعل اون مسئولیم، فعل ما اراده مونه. اون که حالا من میتونم این ظلمه رو چکر رو بزنم یا اون فعل بدن منه، عالم تکوینه، هزار تا سبب و سبب داره، چی داره، نه اون که فعل خود منه، اون خود عرض کنم که خوب و بد، خود غیر مادی ها، اون یا
خب
گرفتی یه دارو نداری همون داشته باش
همون حسن و قوت نداری
چی؟
درست مستحق همون حسن و قوتی نیست یا هست
تا چه مورد نه اینا رو دیگه این روی اینا رو هم گفتیم یاد نه این که کی عقاب بکند و کی حق دارد عقاب بکند غیر از استحقاق عقوبت و حسن عقوبت است، به این معنا که حسن عقوبت که از امور مربوط به این انتزاع بشه. عرض کردم ما که بحث میکنیم در اصول از حسن عقوبت، منظور حسن عقوبت علل اصلاح که نیست که اگر شارع وعده بده من عقابت نمیکنم، عقابش قبیحه، این حسن عقوبت مد نظر نیست قاعدتا. استحقاق که میگیم، حق عقوبت که میگیم، حسن عقوبت که میگیم، حسن عقوبتی که از حالات مربوط به این فاعل انتزاع بشود، دقت میکنید؟ و حالا این که حالا تر حسن عقوبت هست، کی حق عقوبت داره؟ سوال بعدی است، شاید هیچکی نباشه، ولی میگیم اگر بود به جا بود، یادتا اگر بود به جا بود و حالا اصلا شاید شاره عقابم حق داشته باشه نکنه، یا چون وعده داده قوی باشه، یا بهترین کار نیست، یا عقاب نکنه نخواد، ولی اگر بود به جا بود، اگر بود از ناحیه اونچه که مربوط به این شخصه و کار این شخصه به جا بود، حقش بود، همه این منظورمونه فقط. خب عبارت رسید به خدمت شما از ثانی به نظرم، اگر اشتباه نکنم از ثانی، ان القطاع فی بدایت امره اذا کان ملتفتا الى کونه انسانا غیر متعارف فی قطعه. قطاع وقتی بفهمه متعارف نیست، متعارف هم نیست، منظور گفتیم دیگه ده بار، متعارف نیست نه یعنی مثل بقیه نیست، یعنی به جا نیست، قطعهاش قطعهاش فاحشه، انحراف شدید داره، منظور اینه، زیاد انحراف فاحش داره، بقیه زیاد انحراف فاحش ندارن، بخاطر همین بهش میگیم چی آقا؟ غیر متعارف. بلکه نکته اونیست که عرض شد، وقتی میرسه که میفهمه که انسان غیر متعارفی است در قطعش، یعنی خطاش زیاده، درست؟ کثیرا ما یحصل له العلم الاجمالی به ان بعض ما سیحدث لدی من قطوع نافیه غیر مطابقه للواقع لعجل کونه قطاع، چون قطاع بعضی از قطاعی که پیدا میکنه قطاعی به چی آقا؟ به عدم تکلیف، آخه قطاع به عدم تکلیفهایی که پیدا میکنه و اوناست که میدونه بعضیاش در حقیقت اون اطراف قطع و عدم تکلیفایی که پیدا میکنن هست که اگه خطا باشه پس علم دارم در اون محدود احکام تکلیفی الزامیه هست، علم اجمالی وقتی به احکام تکلیفی الزامی تعلق بگیرد در یک اطرافی منجز می شود. درسته؟ پس قطع به عدم تکلیف ها میشه اطراف ما، خطاهاش یعنی تکلیف الزامی وجود دارد. درسته؟ پس این محدوده اطراف علم اجمالیه به حکم لزومی درشون داریم. این منجز اون احکام لزومیه ایه که در این اطراف، یعنی در جایی که قطع بعدم تکلیف پیدا میکنیم وجود دارند، منجز آنها خواهد شد. این علم اجمالی فلزا منجز است. خب اینجا یه نکته گفتیم که آقا میتونه قطع باشه، بفهمه قطعه که هیچ اشکالی نداره، زیاد گول خورده الان میفهمه که من قطع هستم. ولی میشه بفهمه همین قطعشم، همین قطعشم ار رو گوله، ولی بازم قطع داشته باشم، یعنی الان بالفعلم حادث باشه این براش اون قطعه. اینم گفتیم میشه، چون بیماری ممکنه، بیماری همینه دیگه. ممکنه طرف مریضی قطع داره، خودش هم میدونه مریضی قطع داره و میدونه این که مریضی قطع داره احتمال دارد، احتمال هم کافیه، بلکه میشه حتی بداند، حالا دیگه کم کمش احتمال دارد منشأ باشه برای اینکه الان این حالت نفسانیه رو داشته باشه، ولی حالت نفسانیه رو از رو عادت پیدا میکنه. منشأ این حالت نفسانی بیماری عادته. خودمون احتمال میده منشأ این باشه، ولی دارتش دیگه، هست چیکارش کنی. قطع امر نظری نیست که بگی من با این تناقض است، با این که میگم اینا نتیجه 100% نیست ولی نتیجه 100% است، این نیست که. قطع حالت نفسانیه، من جازمیت دارم به نتیجه این جازمیت را. حالا اینم حتی میشه، ولی اینش حالا مهم نیست. حداقل اینکه شخص میتونه بفهمه قطع، به او بگن ای قطع این چیز، یا نگن این قطع، بگن تو، یا بگن شما فلان جایی، یا بگن مثلا از قیاس نری. بالاخره به عنوان دیگری میشود که کثیرن در یک مسیر قطع حاصل میشود نهی بکنن. این نکته اول. نکته دوم که اون نکته هم باید توجه میشود بهش، این که اصلا لازم هم نیست طرف قطع اجمال، علم اجمالی پیدا بکنه به این که بعضی چیزاش خطاست، و یا لازم نیست به این که حتی بفهمه قطع، حتی لازم نیست بفهمه قطع، یا اگه قطع بود علم اجمالی پیدا کنه، پیدا نکنه، مهم نیست. مهم اینه که توقع میرفت بفهمه قطعه و علم پیدا بکنه. اون از روی بی‌اعتناییشه که این اتفاق براش نیفتاده. همین میتونه برای منجزیات کافی باشه. البته حالا من ندیدم اینو زیاد بگم، ولی واقعا درست به نظر میرسه، هیچ بعید نیست، و شاید اگر بحث بیشتری میشدم مطرح میشد. علم اجمالی فعلیتش ملاک نیست در منجزیات، توقع و حصولش کافیه. و گاهی اوقات اگر طرف اعتنای به حقیقت، به شریعت میداشت، اینا براش حادث میشد. همین علم اجمالی و اینکه قطع است رو میفهمید. درسته؟ ولی که قطع که مقصر نیست لزوما، هرس شد، یعنی ممکنه که این که نمیفهمه قطع و علم اجمالی پیدا نمیکنه چیه؟ بخاطر بی‌اعتنایی به شریعت نباشه، ممکنه. فلذا اگر علم اجمالی پیدا بشود که خب علم اجمالی فعلی منجز تمام شد، رفت بحث نداره، حالا به هر دلیلی پیدا شد، و اگر پیدا نشود در صورتی که توقع تحصیلش برود، باز میشود منجزیت رو درست کرد. مسئله سومی که مطرح شد این که این بر ما هم هست، ما هم قطعی که پیدا میکنیم علم داریم، الان بعضش خطاست، درسته؟ کثیر نیست، ولی این علم محصوره نیست، یعنی طوری نیست که محرکت شدیدی داشته باشه، به حدی محرکت داشته باشه که اگر انسان بر این اساس نره علم پیدا بکنه و فلان و اینا، این خطای فاحش و جدی و تقصیر فاحشی باشه. خصوصا که خب دیگه این اشکال در هر صورت هست، خب چه خاکی به سرمون کنی؟ خب دیگه همه اینو دارن که علم دارن، بعضی از علماشون خطاست دیگه، معصوم که نیستیم که، چیکار کنیم؟ قطعا میتونه یه خاکی به سرش بکنه، بره از متعارف بپرسه فلان، ولی وقتی من یه اشکالی دارم که همه داریم، بگیم از من توقع میره که نرم علم پیدا بکنم، دیگه از علم بهتر چی چیه؟ همون هم همینه، احتیاط به چی هم علمه، احتیاط در چه مواردی باید بکنیم اونم علمه، این خارج از محدوده علم اجمالی است. ولی اگه شما بخوای همه رو داخل محدوده علم اجمالی بکنی که قدرت بر عمل و احتیاط نداری، باید بر اساس علم دیگه چیزایی داخل کنی چیزایی خارج. خب اونم میدونیم بعضی وقتا خطا میکنه. بالاخره این توقع، اولا این چون شبه علم اجمالی محصور نیست، غیر محصور از توقع جدی نمیره مراعاتش. ثانیا اینکه اصلا راه بهتری چندان وجود برای قطع راه بهتر هست. و یه نکته مهم بگیم، چرا یادم رفت دوره یادم
آجا خب من
بروشم یه شاید یادم اگه یادم افتاد پس سوالت رو جواب نمیدم.
خب فرمودید که خود شایسته قبول نمید قطع تقصیری معذر نیست لیکن منجزی هم نداره، پس طرف معذره. در این دو فرد دارن یه منجزی قبل از قطع تقصیر درست میکنن، با اون که معذر نیست اینا منجزا تکیه به عهده میارن.
حالا این نمیخواستم بگم، تو دیروزم گفتم اینو داشتم گفتم جلسه قبلم گفتم، توجه دارید این که من علم اجمالی دارم بعضی از قطع هم خطاست، من غیر قطع، من غیر قطع همه این که همه علم داریم بعضی از قطع هم خطاست، باید دو نکته بگیم. اولا منجز، ثانیا علم بعدی رو تقصیری نمی کنه. ما می گفتیم اگر علم اجمالی منجز داشته باشیم علم بعدی اون طبیعتا تقصیری هست، این برش ملازم است. من الان علم اجمالی منجز دارم که آقا بالاخره بعضی این قطعایی که بعدا پیدا میکنم خطاست، خب بعدا که قطع پیدا میکنم بعدا تکلیف حرکت میکنم به اون سمت، نه که خود به خود اتفاق بیفته، خود به خود بعدا قطع اتفاق بیفتد به این که یکی از اینا واجب نیست، این قطع تقصیری نیست. توجه دارید؟ حتی تو نهی طریقی هم این اشکال هست. اگر شارع نهی طریقی کنه از این مسیر نرو، قطع پیدا کردی گردن من نیست، گردن خودت. بعد من میخواستم یه بار دیگه برم اشتباهی این بار رفتم قطع پیدا کردم، نه این قطع دیگه تقصیری نمیشه، این معذره. ولی اگه عمدن رفتم، خودم نقش داشتم، اختیارم نقش داشت در اینکه این مسیر باطل را برم، مسیری که نهی طریقی ازش شده بود رو برم و قطع بعدم تکلیف پیدا کنم، اونجا من مسئولم، اونجا قطع من تقصیریه، اونجا قطع من چون تقصیری تعذیر ایجاد نمیکنه. ولی خود به خود حادث بشه تعذیر ایجاد میکنه. دقت کردی؟ اینجا هم همینطور، من اگر خود به خود با اینکه این علم اجمالی داشتم قطع بعدم تکلیف یه جا پیدا کردم، ناخودآگاه حادث شد، من تلاش نکردم، خود به خود باز قطع عذرآور هست. ولی اگر تلاش کردم میگیم عذرآور نیست. حالا سوالی که بود این بود که اگر من علم اجمالی داشتم به تکلیف، بعد تکلیف الزامی، بعد رفتم قطع اختیارن حادث کردم به عدم تکلیف در یک جا، در یک بخشی از این اطراف معلوم به اجمال، این قطع تقصیری است، ملازمه هست. اگه این منجز باشه علم اجمالی، طبیعتا اگر اختیارن و عمدن انسان بره منجزیت محقق خواهد شد، اینا درسته و اون قطع بعدی معذر نخواهد بود چون تقصیری است. منتها ممکنه در مواردی تفکیک بشه، یعنی ما علم اجمالی همون منجز نباشه ولی قطع هم قطعی که در اون صورت انسان عذر داره محسوب نشه، این طرفش ممکنه. اگر منجز باشه حتما تفسیری هست قطع بعدی اگه عمدی حاصل شه، ولی اگر منجز نباشم ممکنه گاهی قطع من تفسیری بعدا محسوب بشه، اون سر جای خودش، باید اونم تفسیری حساب نشه. ما بعدا باید قطع تفسیری پیدا نکنیم، ولی این علم اجمالیه به این که تکالیفی داریم چون غیر محصور است، این به تنهایی باعث تفسیری شدن قطع بعدی ما نمیشه طبیعتا، ولو باید مراقبت های دیگری بکنیم که بعدا اون قطع من تفسیری نشه. باید بیشتر وسواس کنیم وقتی ترجم میکنیم بعض از قطعهای ما غیر مطابق واقعه، باید بیشتر دقت کنیم در قطع بعدن تکلیفی که پیدا خواهیم که والله تقصیری میشه، نه که حتما تقصیری بشه یا حتما تقصیری نشه، هیچ کدوم از این دو درست نیست. خب فاین قیل ان القطاع هینا تتکبل لدعی قطوع نافیه یزول من نفسه ای ذالک الاجمالی لانه لا یمکن آن یشکه فی قطعی و هو قاطع بالفعل. بعد این علم اجمالیش میره دیگه، درسته؟ اصلا انحلال علم اجمالی گفتیم یعنی چی؟ یعنی انحلال اجمالی یعنی که آقای علم اجمالی کوچیک شه دیگه، همه جا شما میگید انحلال اجمالی افتخار میکنید دیگه، با اولوترین انحلال، انحلال حقیقی است. علم اجمالی من کوچیک شد، تبدیل به علم تفسیری شد، بهترین انحلاله. خب داری اینجا اینو انکار میکنی، درسته؟ جواب این بود که بابا علم اجمالی انحلالش جایست که تو علمو تکمیل کنی، نه اینکه باش مخالفت کنی. جدی بگیریش، جدی بگیریش، تکمیلش کنی. دوست تو منطقه است، دوست مهمه، میدونم من هست، جدی میگیرم، میگردم دوزده رو پیدا میکنم، پیدا کردم دیگه خیالم راحت میشه، دغدغه سازی علم اجمالی از بین میره، محرکه چپ بین. یا میفهمم تو این کوچه است دیگه، کوچه های دیگه راحت میخوابیم، دغدغه سازیش کوچیک میشه، انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، همون دوزده رو پیدا میکنی تو این منطقه، مثلا منطقه کوچیکتر میشه. ولی جدی گرفتن علم و تکامل دادن به آن، کامل کردنش هست که در حقیقت داره منجزیت او را محدود میکنه به اون حدود علم جدید. والا اگر از روی تقصیر بی‌اعتنایی علم قبلی من برم یه علم دیگر پیدا کنم، نگو محدود علم اجمالی کوچیک میشه، میشه باقی این موارده قد بعدم تکلیف پیدا کرده. دقت کردید؟ اینجور نیست. نگو اون علمی که داشتی که بعضی از این قطعه‌ای بعد رو تکلیفی که پیدا می‌کنی خطاست، میشه در باقی موارد غیر از اینا که الان قطعه تفصیلی داری. چون این قطعه الان من یه قطعه تفصیلی است که با بی‌اعتنایی به علم سابق، نه با جدی گرفتن و تکامل دادن به آن ایجاد شده است. و کامل جوابم تقریبا تنزیل به بحث قدرت، میگه آقا شما قدرت داشتی، نرفتی عمل کنی، قدرت رو سلب کردی، یا سلب کردی قدرت رو از بین بره، احتمالاً میدادی قدرت رو از بین بره، اینجا عذری نداری. همین مقداری که حدوثاً قدرت داشتی کافیه برای که تو اگه عمل نکردی از رو بی‌اعتنایی و بی‌اهتمامی به واقع باشد که عمل نکردی، فرض منجزیت هست. عدم قدرت فعلیه با فرض وجود قدرت حدوثیه، این عدم قدرت فعلیه توجیه نمی کند معذریت عبد را. علمم همینجوره، عدم علم یعنی علم، ببخشید، به عدم تکلیف با وجود اینکه از من توقع می رفت این علمو پیدا نکنم، یا بهتر بگم با وجود اینکه تکلیف به گرده من آمد، درسته، و من او رو جدی نگرفتم با بی‌اعتنایی اینکه تکلیف هست و به گرده من آمده است، به خاطر علم اجمالی سابق رفتم مسیر رو ادامه دادم، این باعث توجیه و باعث تعذیر نیست. این انقیل کان الجواب در بالا هم قابل طرح بود، یعنی در اول هم قابل طرح بود. این فانقیل ان القطاهین تتکون لدی قطوع نافیه یزول من نفسه ای ذالک العلم الاجمالی، میتونید بگید یزول من نفسه ای شمول اون نهی طریقی در اراده جدیش نسبت به این مورد، درسته؟ چون میفهمم که اینو که دارم مطابق واقع رفتار میکنم، قابل بیان بود این مطلب اونجا هم، و همین جواب اونجا هم قابل تر خواهد بود دیگه. حالا بس این بحث، بریم طرح بحث بعدی هم بکنم. نه طرح بحث نکنم که رو چی فکر کنید برای جلسه بعد، تا شنبه خیلی مونده، باید فکر کنید. عرض کنم که همین زندگی سخت. مبادی عامه، حالا میخوایم وارد بحث‌های دیگه از مقدماتی که خود رد شدیم، مبادی عامه اصول بشیم. و عرض کنم که اولین چیزی که مطرح میکنن تأسیس اصل اند شک فی حجیه است. اگر شما شک در حجیت داشتی اصل چیه؟ خب ما که گفتیم قطع حجت شکم منجز حجته، مشهور میگن نه شک منجز نیست، معذرم نیست به این معنا که ایجاد عذر نمی کنه، فقط منجز وجود نداره وقتی شک هست. درسته؟ و الا اگر شما شک در امتصال داشته باشی، قبلا تقدیر معلوم بوده و برات قاعده اشتغال مجراشه، شما شک در امتصال میکنی، این شک و زن عذر ایجاد نمیکنه. شک مشکور بگن هیچ کار نمیکنه، نه به عهده میذاره نه از عهده خارج میکنه. فقط وقتی شما علم و تکلیف نداری و شک داری، به عهده نیامده، این به معنای در عهده نبودن در شک وجود داره، ولی شک کاری نکرد، شک از عهده خارج نکرد. و اینها که جلسه امروز و دیروز کفایه رو خواستید مفصل تر این بحث رو چیز کنید، نسبتا مفصل بحث شد دیگه، نوشته هاش بخونید. خب به هر حال ایشون که اینا رو نمیگه، ایشون ما شک منجز هست، علم منجز هست. الان بحثم اینه که اگه ما شک کردیم چیزی حجت هست یا نیست، تکلیف چی؟ این اصلا یه عبارت مبهمی است، تفسیرهای مختلفی در موردش ممکنه. دقت بفرمایید، من میخوام تفسیرها رو فقط مطرح میکنم، بحث دیگه نمیرسیم امروز. اصل عند الشک فی الحجیه هو عدم الحجیه. اصلا یعنی چی؟ وقتی شک در حجیت داشته باشی، دیگه عدم حجیت نمیتونه محمولش باشه، که اینکه تناقضه. شک اینجور میگن شک به حجیت مسابقه علم به عدم حجیته، اینکه تناقضه. منظور چیه؟ میخوام اینو توضیح بدیم. البته معلوم میشه که میفهمد شک در حجیت عمل بهش، وقتی شک در حجیت داری عمل به حجت حرامه، یه حرمت عمل به مشکوک الحجیه. اینجوری عصر رو مطرح کرد. چرا مرحوم شیخ اینجوری بحث رو پیش برده بقیه اینجوری پیش نبردن؟ طلبتون باشه آخر کار، آخر بحث اصل در شک به حجیه. ما حالا با اون فرمشون مرحوم شیخ کار نداریم. ایشون بحث به نظر اینجور میاد، حالا احتمال اینجور میاد که به خاطر مبانیشون در مسئله سلوکیه اونجوری بحث رو پیش بردن. باشه بعدا توضیح بدم. ولی مشهور که حکم ظاهری طریق محض میدونن، حرفشون اینه، میگن شک در حجیت مسابقه علم و عدم حجیت هست، یا اصل در شک در حجیت عدم حجیت هست. یعنی چی؟ سه جور تفسیر ممکن، نمیگم سه تا مراده ها، سه فهم ممکنه. یکی این که شما وقتی شک در معذریت و منجزیت عقلیه میکنی، شک در وجود عذر عقلی میکنی، اصل عدم این عذر است، یا علم به عدم عرض کنم که حالا همون بهتر بگیم، اصل عدم این عذر است. این یعنی قاعده دفع ضرر محتمل، این میشه مفاد قاعده دفع ضرر محتمل. شما نمیدونی عذر داری یا نداری، اصل عدم عذره، اصل عند الشک فی الحجیه، حجیت عقل نه حجیت شاره، حجیت عقلیه، حجیت عقلیه عبد. شک در حجت عقلیه عبد میکنی، یعنی احتمال عذر عبد را میدهی، اصل عدمشه. هم میشود بر این که عذری نیست، اصل عدمشه، یعنی باید بار کنیم را که حکمی عذری نیست، نه اینکه واقعا هم بگیم عذری نیست، نمیدونیم، هنوزم مشکوکه برامون، ولی دفع ضرر محتمل لازم است. اگر گرفتار شدی بدبختی، باید گرفتار نشی، این میشه همون دفع ضرر محتمل. مسلماً این منظورشون نیست، مسلماً در قاعده اونی که مد نظره این نیست، که اگر شما شک کردی در حجت عبد، حجت عبد یعنی معذریت، درسته؟ حجت عبد در مرحله نهاییه عقلیه، یعنی معذریت عقلیه، شک در معذریت عقلیه کردی، این عرض کنم که عذر نداری، دفع ضرر محتمل. یا به عبارت دیگه میگن شک در منجزیت مسابقه چی آقا؟ لزوم احتیاط. علکی دارم داد میزنم؟ شک در منجزیت مسابقه چی؟ عدم احتیاط. این احتمال قطعا مد نظر است. احتمال دوم درسته مرادشون نیست و محل کلام نیست، اینا همه قبول داریم و بحثاش حالا بماند دیگه. یعنی بحثش بحث از هویت قاعده دفتر محتمل که هویت چی است و فلان است و اینا دیگه. آیا قاعده دفتر محتمل یه قاعده فطری است فقط هشدار، فقط استحقاق عقوبت رو هم توجیه میکنه یا نمیکنه که شبهه تواردش با قاعده حقوق قابل بیان مطرح بشه؟ اینا دیگه بحث‌های دیگری داره که حالا بماند دیگه. احتمال دیگه در تفسیر اینه که منظور این باشه شک در آقا دقت کنید، شک در حجت شرعیه، حجت شرعیه نهاییه، شک در حجت شرعیه نهاییه مؤثر در حکم عقل نیست. یعنی احتمال منجزیت شرعیه، احتمال جعل منجز، احتمال جعل منجز موجب حکم عقل به منجزیت نیست. اگر عقل حکم به منجزیت داشته باشه این در عدم این احتمال هم داره. احتمال جعل منجز شرعی یعنی جعل حکم ظاهری منجزیت شرعیه، احتمال این موجب حکم عقل به منجزیت نیست. احتمال جعل مؤثر شرعی موجب حکم عقل به مؤثریت نیست. یعنی اگر قبه قاب بلابیان را میگوییم مؤثریت اطلاق دارد، این قاعده عقلیه شامل جایی که شما احتمال حکم ظاهریه شرعیه تنجیزی میدهی هم حکم میکند به قبه قاب بلابیان. اگر قائل به حق و طاعه هستیم یا در قاعده اشتغال هستیم که قائل به منجز پیشینی عقلی هستیم، این منجز اطلاق دارد، منجز عقلی شامل جایی که شما احتمال جعل مؤثر شرعی هم میدهی هست. دقت کردید؟ این احتمال دوم در تفسیر، این مهمه، این مهمه. احتمال سوم در تفسیر اینکه اصلا کلن هیچ شک در حجیتی هیچ اثری ندارد. شک در حجت شرعیه بر اساس اماره به خاطر شبهه در وساقت راوی، به خاطر شبهه در کفایت عدالت، کفایت وساقت راوی بدون عدالت او، چه شبهه موضوعیه چه حکمیه، هیچ این شبهه در حجیت اماره است دیگه. هیچ این شبهه در حجیت اماره حال اصول شرعیه و ادله شرعیه عام از او را دگرگون نمی کنه، هیچ اثری ندارد. در هیچ مرتبه ای از حجت شرعیه شک بکنی در حجت رتبه ما فوقش تأثیری ندارد. قبلی این بود که اگر تا بیخ شریعت رو بردی جلو، به اون اصول عام شریعت رسیدی و اون چیزی که حالا بالاخره تو شریعت میخواد نهایتا حرفشو بزنه، باز شک داری در منجزیت. این در تنجیز عقلی مؤثر نیست. این یکی میگه اگر در یه مرحله از منجزیت شرعیه شک کردی، مرحله بعدیش تغییری پیدا نمی کنه. اگر براءت شرعیه داریم، براءت شرعی یعنی اگر براءت شرعیه داریم، براءت شرعیه اطلاق شک در حجیت اماره را میگیرد. اگر استصحاب داریم، استصحاب اطلاق شک در اماره مخالف را میگیرد. ولی تفسیر دوم چی بود؟ فقط این قاعده ادعا میکنیم که حق و طاعه، قاعده اشتغال، منجزیت علم اجمالی، قبح قابل بیان، این قواعد عقلیه مؤثریت منجزیت اطلاق دارد نسبت به جایی که در نهایت شک در حجت شرعی داری. دقت کردید؟ شایسته میفهمد این ادعای آخری یعنی سومی هم درسته، یعنی هیچ رتبه ای از حجت شرعی هم در رتبه دیگر دست نمیاد. یعنی همه ادله حجیت اطلاق دارن، فقط قبه قابل بیان و ظرف ضرر محتمل قبه قابل بیان و حق تعین و اطلاق نداره. همه حدود استصحاب اطلاق داره، برات اطلاق داره، کزام اطلاق داره. ان شاء الله جا افتاده این چند دقیقه آخره یه بردی هم گوش بدید برای جلسه بعد وارد بحث میشیم. سلام علیکم.
الله محمد فرج. کلام شیخ هم یادم بندازید بعدن آخر بحثا یادمون نره براتون بگم ان شاء الله.
خدا مشاوره نیست.
خستگی هست، مشاوره هم با خستگی هست.
یه
بعضی جمعی میخواه که همیشه خستگی هست ولی نشاط هم گاهی هست. همیشه گی نیست کلوچه بعضی جمع خوبیه ولی بکنم بعضی جمع جفت هم بشه آخره ظاهرن اینجوری هست.
حضرت من خواستم سوال ما جواب که نمیدید.
بیا.
حضرت من